واقعیت آن چیزی نیست که به نظر میرسد. در این که اینطور ما سفری داریم از فیزیک باستان به فیزیک نوین و جاذبه کوانتومی. دغدغه درک جهان حداقل از 5 قرن قبل از میلاد مسیح وجود داشته. در این که اینطور ما میپردازیم به بزرگترین افشاگری ها و معماهایی که فیزیکدان ها رو شبها بیدار نگه میداره. برای هزاران سال بعد از تمدن اولیه انسان، اجداد ما اتفاقات طبیعی رو اینجوری برداشت میکردن که اینا اتفاقاتیه که در ورای اتفاقات ماورا طبیعه با اتفاق میفته. اما نهایتا حدوداً 500 سال قبل از میلاد مسیح، پژوهشگران یونانی به این نتیجه رسیدن که میتوان از منطق، مشاهده و ریاضیات برای توضیح جهان اطراف استفاده کرد. در واقع ابزار اونا منطق و مشاهده و ریاضیات بود. برای مثال آناکسیماندر، فیلسوف یونانی، برای اولین بارها بود که از رویه‌های منطقی استفاده کرد و توضیح داد که بارش باران در واقع کار خدایان در آسمان نیست و در واقع بخار شدن آب و تجمع آن در آسمان است که بعد به مایع تبدیل میشه و باران به وجود میاد. کمی بعدتر دموکریت تئوری داد که همه چیز در جهان از ذرات کوچکی تشکیل شده و اون این ذرات رو اتم نامید و هر اتمی هم اندازه خاص خودش داشت. و پس از اون فیلسوفای یونانی دیگری که اومدن، افلاطون، ارسطو، و اونا هم معتقد بودن که همه چیز رو میتونه با ریاضی توضیح بده. 100 سال بعد بطلمیوس فرمولایی ساخت که با آنها میتونست که مسیر حرکت سیاره ها رو پیش بینی کنه. 1000 سال بعد از بطلمیوس و ارسطو، پژوهشگران رنسانسی مثل کوپرنیک و گالیله اکتشافات جدیدی کردند. کوپرنیک گفت که اگر خورشید را مرکز منظومه خورشید بگیریم، مسیر سیاره بهتر محاسبه میشه. همینطور گالیله به لطف اختراعی که در اون زمان تازه اختراع شده بود، تلسکوپ، به کوههای ماه و حلقه‌های زحل و ماه‌های مشتری نگاه کرد. و همچنین کشف دیگری که گالیله انجام داد این بود که اجسام در حال افتادن روی زمین با نرخ ثابتی به سرعتشان اضافه میشه و در واقع شتاب یکسانی دارند. 100 سال بعد از محاسبات گالیله، آیزاک نیوتن در قرن 17 به مطالعه و دیدن کارهای گالیله با رویه جدیدی پرداخت. نیوتن یک آزمایش رو طراحی کرد که ماه همون نیروی روش تأثیر داره و بر منحنی و سرعت چرخشان تأثیر میذاره که در سقوط اشیا که گالیله گفت نقش داره. نیوتن میدونست که یه نیروی قابل توجهی باید وجود داشته باشه که باعث میشه هم اجسام به سمت زمین حرکت کنن و هم ماه دور زمین بچرخه. به همین خاطر اون شروع به توسعه نظریهش انداخت که بعداً گرانش جهانی نام گرفت، یونیورسال گراویتی. در حالی که نیوتن میدونست کشف بزرگ انجام داده، اما میدونست هنوز نیروهای مرموز دیگری در کار وجود دارند که هنوز کشف نشدند. یکی از این نیروهای مرموز توسط دانشمندان بریتانیایی فارادی و ماکسول کشف شدند. این مغزهای روشن الکترومغناطیس را کشف کردند، نیرویی که با هم اتمهایی را تشکیل میداد که بعد مولکول ها را تشکیل میدادند و همچنین الکترون هایی که درونی اتم وجود داشت. اما بعدتر در سال 1905 اینشتین با توجه به نظریه نسبیت خاص نظریه پیشنهاد داد که فیزیک نیوتنی را با نظریه اخیر همگام تر کنه. اینشتین با نظریه رادیکالی که داشت نشان داد که چگونه ناظران مختلف می تواند قوانین زمان و فضا را بر اساس شرایطی که منحصر به فرد خودشون هست متفاوت بگذرونند. بعد از این کشف بزرگ زمان دیگر مطلق جهانی نبود و این یک افشاگری بزرگ بود و اینشتین تازه شروع به کار کرده بود. تئوری نسبیت عام انیشتین ماده و فضا رو به هم مرتبط کرد. وقتی انیشتین این تئوری رو داد، بسیاری از دانشمندان برانگیخته شدند و اونو به عنوان یک صدای جسورانه در جامعه علمی خواندند. اما 10 سال بعد از نظریه نسبیت عام، بسیاری از دانشمندان به عنوان یک نظریه استادانه و حتی زیبا مورد تحسین قرار می‌دادند. نسبیت عام خیلی درخشان بود، زیرا تمام مواد و فضا را به عنوان چیزی مطرح می‌کرد که تحت تأثیر قوانین میدان گرانشی قرار می‌گیرد. با معرفی یک میدان گرانشی، انیشتین دوباره مفهوم فضا را از اول تعریف کرد. فضا به مدت طولانی مترادف با خالی بودن بود، اما انیشتین پیشنهاد کرد که این درست نیست. با توجه به نسبیت عام، فضا میدان گرانشی است و به طور مداوم بر همه ماده ها تأثیر می گذارد. در جهان نیوتونی، سوالات مربوط به فضا و ماده به طور جداگانه پرسیده می شدند. اما اکنون انیشتین ظریفانه توضیح داد که چگونه جرم می تواند فضای اطراف را خم کند. در نتیجه در فضا انحنایی ایجاد میشه که این باعث میشه اجسام به سمت دیگر حرکت کنند، مانند دو تیله در یک قیف. بنابراین مفهوم گرانشی که نیوتن در قرن 17 مطرح کرد، انیشتین اینو بار دیگر به یه صورت دیگر در قرن 20 به صورت نظریه نسبیت عام تبدیل کرد. نظریه انیشتین روی نحوه پیدایش جهان نیز تأثیر می‌گذاشت که هم تئوری بیگ بنگ یا انفجار بزرگ از نظریه انیشتین اقتباس شده، چرا که این سوال ایجاد می‌شد که آیا جهان محدود است یا بی‌نهایت. یک جهان محدود به این معنی است که به علت گرانشی که وجود دارد، تمام اجسام داخل آن به سمت مرکز حرکت می‌کنند که در نهایت منجر به فروپاشی ناگهانی ماده ها خواهد شد. از اونجا که این اتفاق نیفتاده الان، انیشتین به این نتیجه رسید که جهان باید به عنوان یه رویداد یه آغازی داشته باشه و همه چیز گسترش یابد، و این باعث شد که انیشتین به تئوری بیگ بنگ برسد که در اون رویداد اولیه این انرژی و نیروی را تأمین کنه که با کشش گرانشی که وجود داره مقابله کنه. تئوری نسبیت عام انیشتین تنها تغییری در بازی فیزیک قرن 20 نبود. فیزیک همچنین به وسیله تئوری کوانتومی دگرگون شد که به عنوان مکانیک کوانتومی شناخته میشه. تئوری مکانیک کوانتومی از 3 جنبه اساسی جان پرده برداشت. در حالی که نسبیت عام انیشتین به دنبال توضیح فضا و ماده است، مکانیک کوانتوم بهترین توضیح ما برای چیزی که در سطح اتم ها و عالم صغیر اتفاق میافته. 3 جنبه اساسی که در تئوری مکانیک کوانتوم مطرح میشه، ذره بودن و نسبی بودن و اصل عدم قطعیت است. همه اینا در اوایل قرن 20 شروع شد، وقتی که فیزیکدان آلمانی ماکس پلانک شروع به محاسبه انرژی در میدانهای الکتریکی کرد. پلانک برای که یک میانبر ریاضی بزنه و به اصطلاح از زیر کار در بره، فرض کرد که همه انرژی‌هایی که وجود داره در بسته‌های کوچکیه به نام کوانتا و به صورت پیوسته نیست، و این به عنوان یک میانبر یا تریکی بود که در محاسباتش به کار می برد. اما با کمال تعجب دید محاسباتش دقیقا درست بود و به زودی روشن شد که این کوانتاها بیشتر از یک فریب ریاضی ساده بودند. در سال 1905 انیشتین همچنین متوجه شد که نور نیز از بسته‌های کوچک مشابهی ساخته شد. چند سال بعد نیلز بور، فیزیکدان دانمارکی، دریافت که الکترون ها در اتم هم فقط مقدار خاصی از انرژی رو میتونن داشته باشن و طیف انرژی که دارن پیوسته نیست. بنابراین آنچه که پلانک، انیشتین و بور کشف کردن، نظریه اساسی مکانیک کوانتوم بود. یعنی این جهان ذره است و همونجور که دیدیم انرژی نور از بسته های کوچک و محدودی ساخته شدن و الکترون ها نیز مقدار خاصی از انرژی را میتونن داشته باشن. جنبه بنیادی بعدی مکانیک کوانتوم اینه که جهان نسبیه که توسط هایزنبرگ کشف شد. هایزنبرگ در دهه 1920 دریافت که برخلاف عقیده سایر دانشمندان الکترون ها همیشه موقعیت دقیقی در فضای اتم ندارند و فهمید که اگر ما بخوایم موقعیت الکترون را دقیق تعیین کنیم حتما باید این الکترون با یک چیز دیگر تعامل داشته باشه. این بدین معنیه که الکترون تنها میتونه زمانی وجود داشته باشه که در ارتباط با یه شی دیگری باشه. این قضیه ما را میرسونه به جنبه سوم مکانیک کوانتوم، عدم قطعیت. همونجور که از اسمش پیداست، عدم قطعیت به این معنی است که تنها یک احتمال وجود داره و هیچ اطمینان وجود نداره که ما بتونیم رویدادهای فیزیکی را مانند موقعیت الکترون پیش بینی کنیم. تئوری جاذبه کوانتوم نسبت به عقیده مرسومی که در مورد فضا و زمان وجود داره یه شکهایی رو برمی‌انگیزه و فیزیک امروز با یک تناقض جدی همراهه و دو ستون اصلی اون، یعنی نسبیت عام انیشتین و مکانیک کوانتوم، با هم در تضاد هستن. برای مثال بر اساس نظریه عام فضا خمیده است و همه چیز پیوسته است، ولی در جهان مکانیک کوانتوم فضا تخت است و هر چیز ذره است و در قالب بسته‌های کوچک وجود دارد. طبیعتاً چیزی که در قرن 21 فیزیکدانان دنبال اون هستن اینه که این دو نظریه رو یه جور به هم مرتبط کنن و به تئوری همه چیز برسن، یا تئوری آف اوریثینگ. و این دقیقاً همون چیزیه که گرانش کوانتومی به دنبال انجام آن است. این خاصیت ذره‌ای که راجعش صحبت کردیم ما رو به دموکریت برمیگردونه که گفت که همه چیز از اتم یا چیزی که تقسیم نمیشه تشکیل شده. با توجه به گرانش کوانتومی و یک فیزیکدان شوروی، فضا هم مثل ماده قابل بی‌نهایت قابل تقسیم نیست، همونجور که دموکریت در مورد ماده و اتم همچین نظری رو داشت. این فیزیکدان شوروی تحقیقات بعدیشو حقیقتاً ادعاش رو ثابت کرد که میتونیم به فضا رو به اندازه تقسیم کنیم که 10^-33 سانتی متر مربع است و به این اندازه طول پلانک میگویند و 1 میلیارد برابر کوچکتر از هسته اتمه. ادعای اساسی دیگر گرانش کوانتوم و مهمترین جنبه اون مفهومی که راجع به زمان داره. از همون وقتی که انیشتین نظریهش رو در مورد نسبیت خاص گفت و این باور اشتباهی که وجود داشت که همه ما به یه ساعت کیهانی بزرگ متصل هستیم و زمان برای همه ما یک ثانیه رو رد کرد و واقعیت این است که در بعضی از نقاط جهان زمان کنتر گذر میکنه و یا بعضی جا سریع‌تر. جایی که جاذبه بیشتر باشه در کنار اهرام مصر مثلا زمان فوق‌العاده کند میشه به نسبت به جایی که جاذبه کمتره. و حتی شما یک ساعت رو میز بذارین یا کف زمین بذارین، ساعتی که دورتر از زمینه همیشه کمی کندتره. بعد از این تئوری زمان خاصیت قابل اعتماد بودنش و اندازه‌گیری علمیش رو از دست داد و فیزیکدانان مدرن معمولاً از معادلات اساسی خودشون زمان رو حذف کردن و بنابراین نه تنها میتوان گفت که حوادث دیگر در زمان اتفاق نمی‌افتد، شما حتی میتوان بگویید که زمان در فیزیک مدرن وجود ندارد. و این بود این که اینطور. پیشنهاد بعدی ما به شما تاو آف فیزیکس توسط کاپرا. در حال حاضر شما بعد از این که اینطور از منظر یه دانشمند غربی دید نسبتا خوب پیدا کردید. حالا وقتشه که فیزیکو از دیدگاه معنوی تر و شرقی تر ببینید. شما ممکن فکر کنید این دو کاملا جدا هستن و به هم ربطی ندارن، ولی در تاو آف فیزیکس ما میبینیم که مشترکات شگفت انگیز زیادی بین عرفان شرقی و علم مکانیک کوانتوم و نسبیت آن وجود داره. اگه تاکنون تحت تاثیر این معنا قرار نگرفتید که معنویت و علم مدرن با یکدیگر همخوانی دارند، در آن که اینطور به شما راه دیگری را نشان خواهیم داد، جایی که این دو واقعا می توانند دست در دست یکدیگر باشند.